فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزنم. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. یکی از بندهای اساسی سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت در سال 1393 توزیع متعادل جمعیت بوده و هست، چیزی که کشور پهناوری مثل ایران شدیداً بهش نیاز داره با این تعداد استان و با این ظرفیت جغرافیایی. حالا توی این برنامه میخوام بررسی بکنم که توزیع متعادل جمعیت در ایران چیه و چطور میتونه به افزایش جمعیت کمک بکنه. در کنار گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ، با پدیده حاشیه‌نشینی هم مواجه هستیم. پدیده‌ای که خودش به یکی از کانون‌های آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده. حاشیه‌نشینایی که در حاشیه شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب روی آوردن، اغلب روستاییانی هستند که می‌تونستن توی کار تولید، کشاورزی و دامداری فعالیت کنن، اما با مهاجرت به شهرهای بزرگ هم خودشون با مشکل مواجه شدن و هم به چالشی برای جامعه تبدیل شدن. بخش مهمی از این پدیده اما در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها شکل گرفته و از جمله پدیده‌های کم بر کمیت و هم کیفیت جمعیت آثار و تبعات متعددی رو بر جای می‌ذاره. بر این اساس در کنار سیاست‌های تشویق به افزایش باروری و داشتن تعداد فرزندان بیشتر، باید به مسئله باز توزیع جمعیت و توزیع متعادل جمعیت با نگاه به مهاجرت از روستا به شهر هم توجه ویژه‌ای داشت.
بنابراین اون چی که ما از کم آبی الان در اکثر مناطق کشور داریم تجربه میکنیم، یه بخشیش عرض کردم خشکسالی های شدیدیه که در بعضی از سالا مثل امسال اتفاق میفته و خب تبعاتش هم میتونه خیلی شدید باشه، ولی بخش عمدش ناشی از روند تاریخی توسعه‌ای هست که ما در مناطق مختلف ایران رقم زدیم. من اگه بخوام چند تا در واقع عدد بگم در این مورد، ببینید ما در حوزه فلات مرکزی ایران، یعنی منطقه مرکزی که عمدتاً پوشیده از بیابان‌ها هست و در واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های شرقی زاگرس قرار گرفته، در این منطقه خب بارش‌های خیلی کمی داریم به دلیل اینکه عمده سیستم‌های بارانزایی که از شمال یا غرب کشور وارد میشن در شمال البرز و غرب زاگرس بارش‌های خودشون رو تخلیه می‌کنن و در منطقه مرکزی ما بارش آنچنانی نداریم. در این منطقه فلات مرکزی ما 25% منابع تجدیدپذیر کشور رو آب رو تولید می‌کنیم. یعنی منظور از منابع تجدیدپذیر آب منابعی هست که هر سال توسط بارندگی تغذیه میشه و دوباره در اختیار ما قرار می‌گیره برای مصرف. 25% منابع آب تجدیدپذیر ما در این حوزه فلات مرکزی تولید میشه، ولی ما 50% جمعیت ایران رو در این منطقه مستقر کردیم. برعکس 75% در واقع منابع آب تجدیدپذیر ما در نوار غربی در حاشیه خلیج فارس تولید میشه و ما اونجا فقط 25% اونجا 50% جمعیت رو مستقر کردیم. بنابراین توزیع جمعیت ما تناسبی با توزیع منابع آبمون نداره و خب این باعث شده که در دراز مدت در مناطق مرکزی ایران مرتب کم آبی های شدید بروز کنه، مرتب خسارت به افرادی وارد بشه که معیشتشون وابسته به آبه و این حس کم آبی و اثرات کم آبی مرتب تشدید بشه.
این روزها تمرکز بالای جمعیتی توی کلان شهرها به مسئله پیچیده‌ای تبدیل شده. همه دولت‌ها دغدغه توزیع بهینه جمعیت رو دارن و همواره جهت تعدیل جمعیت کلان شهرها سیاست‌هایی رو اجرا می‌کنن. طبق نظر کارشناسان، اقدامات سیاستی توی 4 حیطه میتونه مؤثر باشه. شامل سیاست‌های اجتماعی فرهنگی، توسعه قطب‌های رشد، آمایش سرزمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی اجتماعی. اینها بیشترین اثر رو بر توزیع عادلانه جمعیت در کشور دارن. سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری‌های محلی، به فعل درآوردن ظرفیت‌های توسعه منطقه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی توی روستاها و شهرهای کوچک هم باید در اولویت‌های اول اجرایی دولت‌ها جای بگیرن تا ما بتونیم در بحث کنترل جمعیت و توزیع متعادل جمعیت چه در کلان شهرها چه در شهرهای دیگر آنچه که به نفع کشور هست رو رقم بزنیم. با امید ایران جوان، خیر پیش.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. اعتراضات سیاسی در اراضی اشغالی کابینه جنگ طلب بنیامین نتانیاهو را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. در پاسخ این هفته به مرور بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای چالش‌های پیش روی کابینه افراطی رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با این موضوع همراهی بفرمایید. مانع تراشی نتانیاهو و کابینه افراطی اش در روند مذاکرات آتش‌بس حالا به مشکل اصلی مخالفان او در اراضی اشغالی تبدیل شده است. نتانیاهو متهم است که جنگ را به منازعه‌ای داخلی علیه رقیبانش تبدیل کرده، بدون آنکه نگران جان گروگان‌ها و آسیب‌های جنگ برای امنیت این رژیم باشد. سوال و جواب موجی و کارشناس ایران اینترنشنال در این زمینه.
منو شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. ما درباره همین اعتراض ها بگید در اسرائیل که حالا بیشتر هم شده علیه دولت نتانیاهو، انتقادات هم ادامه داره از طرف منتقدان سیاسی دولت، از طرفی هم خانواده گروگان ها. جنبندیتون از ابعاد این اعتراض ها و تأثیری که میتونه داشته باشه روی دولت نتانیاهو و روند سیاست فعلی در اسرائیل چی هست؟
ببینید، از ماها پیش خانواده های روبوده شدگان اعتراض میکردن و تظاهرات میکردن. در سه ماه اخیر یک رشته تظاهرات دیگری به موازات آن، در کنار آن و گاهی هم مخلوط با هم انجام شده و میشه، و اون کسانی هستند که اعتراض به شیوه مدیریت جنگ دارن، اعتراض به دولت آقای نتانیاهو دارن، اعتراض به دو وزیر راستگرای افراطی اون دارن و خواستار تغییراتی در این زمینه هستند. در دو ماه اخیر باز یک گروه دیگر هم به این تظاهر کنندگان پیوستند و اونها علناً میگویند که باید انتخابات زود هنگام برگزار بشه و مردم اسرائیل نشان بدهند که آیا دولت نتانیاهو رو میخواهند یا نمیخواهند.
نتانیاهو و کابینه افراطیش در اسرائیل مسئول ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های جنگ 11 ماهه است که در محاکم بین المللی از رژیم صهیونیستی تصویر جنایتکار جنگی ارائه کرده است. نسل کشی و جنایت صهیونیست ها در جنگ غزه با بیش از 40,000 قربانی فلسطینی نه تنها برای نتانیاهو دستاوردی نداشته، بلکه بی سابقه ترین وضعیت سیاسی و اجتماعی را برای این رژیم به دنبال داشته است. افزایش تقابل و درگیری خشونتبار به اذعان تحلیلگران صهیونیستی ارمغانی جز ناپایداری برای نتانیاهو و کابینه جنگ افروز او نخواهد داشته. بشنوید تحلیل کارشناس اسرائیلی را در این زمینه.
آنچه که شب گذشته در تل‌آویو گذشت، خشونتبارترین نوع تظاهرات بود که در هر این سه زمینه که گفتم برگزار شد. احساس میشه که پلیس اسرائیل بیش از پیش داره خشونت نشون میده و اون آپاش‌های بسیار شدید رو با در ابعاد بیشتر مورد استفاده قرار میده. بالاخره این دولت با آنچه که در خارج از دولت علیه آقای نتانیاهو گفته میشه و فعالیت میشه، همراه با اختلافاتی که در داخل کابینه آقای نتانیاهو وجود داره، هر دو با هم نشون میده که این دولت چندان پایدار نخواهد بود و این بی سابقه نیست در دموکراسی اسرائیل. در ظرف 67 سال که احتمالاً 32 دولت بوده، شاید یک دولت یا دو دولت دوره 4 سالشون رو به پایان رساندن.
در شرایطی نتانیاهو در روند مذاکرات آتش‌بس سنگ اندازی کرده و آتش جنگ و خشونت را شعله‌ور نگه داشته است که معترضان هشدار دادند تا انحلال کابینه افرادگرای نتانیاهو و همحزبی‌های قدرت طلبش به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. با ادامه اعتصابات و فلج شدن سیستم خدمات رسانی‌های عمومی در اراضی اشغالی، بحران اجتماعی نیز به موازات بحران سیاسی دامن نتانیاهو و متحدان افراطی‌اش را گرفته و تلاش او برای نگه داشتن جنگ بر سر شهروندان صهیونیستی برای امتیازگیری از رقبای سیاسیش را زیر سوال برده است. گزارش خبرنگار صهیونیستی از وضعیت نابسامان این رژیم در نتیجه اعتصابات زنجیره‌ای در اسرائیل.
همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی در اورشلیم. اشکان، میتونی بیشتر از اعتراضات دیشب و اعتصابات امروز بگی لطفا؟
بله خب اعتصابات الان تقریبا 4 ساعت و نیم هست که آغاز شده در سر تا سر اسرائیل. نهادهای زیادی در اعتصابات شرکت دارند، از شهرداری‌های شمال بالای از شهرهای اسرائیل، هرچند که بعضی از شهرداری‌ها اعلام کردند که در اعتصاب مشارکت نمی‌کنند، تا بخشی از در واقع سیستم آموزشی اسرائیل، حتی سیستم بهداشتی اسرائیل، شرکت‌های بزرگ های تک، بخشی از در واقع مراکز خرید در اسرائیل و بسیاری دیگه از نهادها، اتوبوسرانی و شاید از همه جالبتر خب فرودگاه بین‌المللی بن گوریون. فرودگاه بین‌المللی بن گوریون اعلام کرده بود که فقط بین 8 تا 10 پروازهای خروجی رو متوقف میکنه، پروازهای ورودی میان اما بخشی که چمدانها رو باید در واقع بیاره مسافران بده کار نمیکنه. اما ساعتی پیش اعلام شد که این اعتصاب تا ظهر دست کم ادامه خواهد یافت، در فرودگاه بن گوریون هم احتمال داره بعد از اون هم دوباره تمدید بشه. از طرف دیگه باید گفت که سخنگوی هیستدروت، اتحادیه ملی کارکنان در اسرائیل، کارگران در اسرائیل، هم همین دقایق پیش، تقریبا نیم ساعت پیش اعلام کرد که اعتصاب احتمال داره برای چندین روز تمدید بشه، در بخش‌های مختلف ممکن هست شدتش کم یا زیاد بشه. همزمان با اعتصاب اعتراضات هم در نقاط مختلف اسرائیل در حال جریان هست.
اعتراضات گسترده و کم سابقه در اسرائیل به گفته مخالفان نتانیاهو نشانگر شخصی شدن علل ادامه جنگ است، موضوعی که جامعه صهیونیستی را علیه نتانیاهو و کابینه جنگ طلب او یک صدا کرده تا رژیم صهیونیستی به موازات انزوای سیاسی و بین المللی در داخل نیز کم سابقه ترین بحران سیاسی و اجتماعی را در خلال یک جنگ ویرانگر تجربه کند. بشنوید از صدای آمریکا و گزارشی از داخل اسرائیل.
تظاهراتی که دیشب برگزار شد، بر اساس آماری که خود تظاهرکننده ها و رسانه ها میدن، پلیس هنوز آمار رسمی رو منتشر نکرده، اما برآوردی که اونها دارن این هست که نزدیک به 300 هزار نفر در تل آویو در تجمع شرکت داشتن و تظاهرات، و نزدیک به 200 هزار نفر هم در دیگر نقاط اسرائیل، در شهرهای دیگر در تظاهرات شرکت داشتن. این میشه به نوعی بزرگترین تظاهرات و تجمع اعتراضی در اسرائیل از زمان حمله 7 اکتبر. خواسته معترضان هم مشخص است، اینکه دولت با در واقع با پیشنهاد آتش بس موافقت کنه تا طرفین بتونن به آتش بس برسن و البته 101 گروگان باقی مونده در نوار غزه آزاد بشن.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
آزادی گروگان‌ها و رهایی صهیونیست‌ها از کابوس جنگی که خود بیش از 11 ماه است آتش آن را شعله بر ساختند، اکنون به موضوعی مناقشه برانگیز در صحنه سیاسی و اجتماعی اسرائیل تبدیل شده و این رژیم را در برابر حوزه مقاومت اسلامی بیش از گذشته آسیب پذیر ساخته است. با نگاهی به کارآمدی‌های حزب الله لبنان در ضربه زدن به مناطق استراتژیک فلسطین اشغالی و خستگی و فرسودگی ماشین جنگی صهیونیست‌ها، سبب شده مخالفت‌ها با ادامه جنگ به خواست اکثریت جامعه صهیونیستی تبدیل شود. بشنوید تحلیل کارشناس بی بی سی را در خصوص عوامل افزایش نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی در اسرائیل.
خطر حزب الله متفاوت‌تر از خطر حماس. حزب الله خب الان بیش از 150 تا پهباد رو که فرستاده به طرف اسرائیل، درست پهپادها از طریق سیستم دفاعی اسرائیل رهگیری شدن و منهدم شدن، ولی بعضی از پهپادها رد شدن و پهپادها چون که سیستم پهپادی متفاوته با موشک و وقتی سرعتشون کمتر باشه، در سطح کمتری هم که پهپاد بلند میشه میتونه راحت تر سیستم دفاعی اسرائیل رو از سیستم دفاعیش رد بشه و با اون نزدیک که مرزی که حزب الله با اسرائیل داره، از نظر خطر امنیتی اسرائیل خطر خیلی بیشتریه که مثلا کشوری یا حکومتی مثل جمهوری اسلامی داشته باشه. برای همین هم از اسرائیل با در نظر گرفتن چنین شرایطی، چنین قدرتی که حزب الله میدونیم قدرتش متفاوت تر از 2006 بوده، آخرین جنگی که با هم داشتن قدرتش بیشتره با این سیستم موشکی که جمهوری اسلامی بهش داده، پهپادهایی که در موردش توضیح دادن، باعث میشه که اسرائیل الان در مورد این فکر میکنه که خب اگر الان هم جنگی صورت نگیره و به یک توافقی برسن، وجود حزب الله در نزدیک مرزهای اسرائیل یک خطری خواهد بود. با چنین تجربه‌ای که این 8 ماه این جنگ محدود رو در اسرائیل داشته، نشون میده که میتونه راحت امنیت اسرائیل، امنیت شهروندان اسرائیل که بیش از 60 هزارشون الان از خونه هاشون آواره شدن رو به خطر بندازه. و اینجاست که یک درز امنیتی یا یک نقص امنیتی برای شهروندان اسرائیل و برای اسرائیل در این مرز شمالی به وجود اومد.
در شرایط نتانیاهو و کابینه جنگ طلب آن فضای جنگی را به ابزار سیاسی و جناحی برای حفظ قدرت خود تبدیل کردند که معترضان اسرائیلی بی‌ثباتی کم سابقه ای را زیر سایه برنامه‌های نظامی نتانیاهو و هم حزبی‌های افراطی‌اش تجربه می‌کنند. بی‌توجهی به مخالفت‌ها و سیاست‌های جنگ طلبانه کابینه صهیونیستی سبب شده امروز کنارگیری نتانیاهو و بستن پرونده سیاسی او به مطالبه اکثریت جامعه صهیونیستی تبدیل شود. گزارشگر صدای آمریکا و ابعاد اعتراضات داخلی اسرائیل.
شماری زیادی اینجا در مقابل پارلمان اسرائیل تحصن کردند. ما برای تحصن 3 روزه اومدیم اینجا تا 4 شنبه و قبل از وقفه کار پارلمان برای تعطیلات. این آخرین جلسه است. بله، وسط جنگ و وقتی که هنوز 134 گروگان در غزه داریم. ما خواستار استعفای این دولتیم، دولتی که بارها کوتاهی کرده، از حمله 16 مهر که این همه هموطنای ما کشته شدن به مردم کمکی نکردن.
بعد از حمله 7 اکتبر حماس، جامعه اسرائیل شاهد اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی بود. اما حالا 6 ماه جنگ موجب تازه شدن درخواست ها برای برکناری و تغییر دولت نتانیاهو شده است.
امروز 6 ماه پس از کشتار اکتبر مشخصه که برای پیروزی، برای آزادی گروگان ها به رهبری جدید نیاز داریم. اسرائیل نمیتونه شاهد تداوم دولت نتانیاهو و ائتلافش باشه. باید انتخابات جدید برگزار کنیم.
همراه هستیم با منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر، بیشتر درباره ابعاد این تظاهرات شب گذشته و اعتصاب امروز و هدف از انجام اون به ما بگید. فکر میکنید که چقدر این دست از اعتراض ها و اعتصاب ها بر روی کرده دولت نتانیاهو تاثیرگذار خواهد بود؟
بله، من از آخر پرسش شما آغاز میکنم و تصور میکنم که امروز دولت آقای نتانیاهو به شدت بر سر یک دوراهی قرار گرفته. هرگز ما چنین جمعیتی رو در خیابان‌ها ندیده بودیم، هرگز چنین اعتصاب کارگری گسترده در اسرائیل سابقه نداشت.
اختلافات کم سابقه در اسرائیل بر سر ادامه یا توقف جنگ جامعه صهیونیستی را بیش از هر زمانی دو قطبی و متفرق کرده است. مخالفان جنگ با برخ کشیدن آمار صدمات جنگ غزه و آسیب‌های غیر قابل جبران آن برای جامعه صهیونیستی، نتانیاهو را به خیره‌سری برای دستاوردسازی‌های غیر ممکن و تداوم سناریوهای شکست خورده در جنگ غزه ارزیابی کردند. بشنوید ارزیابی کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه.
آقای امیر، چقدر میشه به توافق اسرائیل و حماس با میانجیگری دولت بایدن خوشبین بود یا با مجموعه شرایط چنین توافق و آتش‌بسی پایدار رو اساساً منتفی میدونید؟
ببینید، من خیلی خوشبین نیستم، ولی امیدوارم که من اشتباه میکنم. خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه حماس میخواهد که تمام دستاوردهایی که اسرائیل در جریان این نبرد 11 ماهه داشته و نبردی که بسیار گران تمام شده برای اسرائیل، اقتصاد کشور بسیار آسیب دیده، بیش از 703 سرباز اسرائیلی در این جنگ کشته شدن، این تلفات به نسبت جمعیت اسرائیل بسیار بسیار سنگین. آقای نتانیاهو گفته بود که ما تا پیروزی مطلق جنگ رو ادامه میدیم و واژه پیروزی مطلق اصلا وجود نداره، امکان پذیر نیست.
سناریوهای شکست خورده نتانیاهو و اتاق جنگ متوهم او در پیگیری سناریوی شکست حماس و ادعای دستیابی به پیروزی مطلق، به باور تحلیلگران هر روز او را به شکست در جبهه‌های سیاسی و نظامی نزدیکتر کرده است. تلاش بی‌فرجام ارتش صهیونیستی برای آزادی گروگان‌ها و بی‌نتیجه گذاشتن طرح‌های آتش‌بس با هدف بقای سیاسی از طریق ادامه جنگ، دور باطل سیاست‌های افراط‌گرایانه حاکم بر رژیم صهیونیستی را رقم زده است. تحلیل دکتر منصور براتی، کارشناس غرب آسیا در این زمینه.
ما اگر تصور بخوایم بکنیم که بدون آتش بس روند همینطوری ادامه پیدا بکنه، احتمالاً همین تحولاتی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته تکرار خواهد شد. یعنی تعدادی از این اسیران در عملیات مختلف خود اسرائیل، یعنی موشکباران و یا عملیاتی که برای نجات انجام میدن، مثلا در یک بار که عملیات نجات چند نفر از این اسیران رو داشتن انجام میدادن و اون اسیرها تازه فرار هم کرده بودن از دست نیروهای مقاومت فلسطین، وقتی رسیدن به نیروهای اسرائیلی، اسرائیلی ها به اشتباه همه اونها رو در واقع بهشون تیراندازی کردن و کشتن. در واقع به نظر میرسه که در احتمالاً در عملیات بعدی هم که اسرائیل ها خواهند داشت برای نجات این افراد یا سایر عملیات آفندی که در نوار غزه میخوان داشته باشن، از جمله موشکباران و عملات هوایی که تا الان تعداد زیادی از این اسیرانی که گفته شده تایید شده کشته شدن از طریق همین عملات هوایی در واقع اسرائیل کشته شدن، احتمالاً همون سرنوشت تکرار خواهد شد.
خب وقت برنامه پاسخ در همین جا به پایان رسیده. در این برنامه بازخواهی خبری اعتراضات سراسری در اسرائیل را بررسی کردیم. تا برنامه بعدی پاسخ که به بررسی موضوع دیگری در عرصه سیاسی و خبری بپردازیم، همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سمن مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران، زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
پنیر طبیعی کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی، گل صبح ها، هرگز مثل اونو ندیدی، گل صبح ها.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌دارد. شرکت داروسازی رها.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
بر زمین آسمانی کشورم ایران من، از سلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.